اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. افرا اثر حسین علی جعفری، گوینده محمد رضا علی،
وقتی گفت که دنبال دوستم زکریا میگردم، سراپای او را خوب برانداز کرد و گفت:
برادرش هستی؟
نه، دوستشم. رستم علی زل زد توی چشمهای زاغ او و گفت:
به چشمم آشنا میای، تو را ندیدم پیش از این.
ساسان خندید و گفت: آدمهای شبیه هم زیادن. رستم علی زد روی شانه ساسان و خندید. البته بهش گفت که آقا شمس‌الله نشانی او را داده. آقا شمس‌الله کارمند دونپایه شرکت چوب بود، اما برای اهالی اینجا کسی حساب می‌شد و برایشان کار راه می‌انداخت. البته هوای مسئولان شرکت را هم داشت، ولی نمی‌خواست پیش مردم دهشان هم بد بشود. این بود که مردم ده هم احترامش را نگه می‌داشتند و هم از او حرف شنوی داشتند. آقا شمس‌الله را بازجو برای من پیدا کرد. رد یحیی را که میزد رسید به شرکت چوب و آقا شمس‌الله. تلفنی با او هماهنگ کرده بود. وقتی رسیدم دم در شرکت، کنار دکه نگهبانی ایستاده بود. از مینیبوس لکنته ده که پیاده شدم، رفتم سراغش و سلام کردم. نگاهم کرد و مانده بود که جواب سلامم را بدهد یا نه. رفتم نزدیک، سرم را بردم نزدیک گوشش و خودم را معرفی کردم. از من یک قدم فاصله گرفت و زل زد به چشمهای من، به موهای خرمایی و بلند من، به اوورکوت آمریکایی من، به پیراهن چارخانه من، به شلوارلی دمپا گشاد من، به پوتین تاف من که فکر نمی کنم اسمش را هم شنیده باشد. گفت: شما؟ گفتم: خب البته شما که. ته سیگارش را که از بویش معلوم بود ایرانیست و ارزان قیمت، دور انداخت و انگار که چیزی یادش آمده باشد گفت: بله، و مرا برد سمت رستوران وسط شرکت چوب. همه جا پر بود از الوار و چوب و خاکره و بوی چوب نمناک. هوا هم دلش گرفته بود و سر باریدن داشت انگار. دم در رستوران ایستاد و گفت: اینم کانتین. به رستوران میگفت کانتین، که نمیدانم روسی بود یا فرانسوی، شاید هم انگلیسی. آقا شمس‌الله سعی می کرد که درست و دقیق مرا راهنمایی کند. مو به مو و شمرده شمرده راجب زکریا و رستم علی گفت. به نظر او رستم علی آدم صاف و ساده‌ای بود که اصلاً به هیچ چی شک نمی کرد و راحت می شد سرش کلاه گذاشت. گفت: فقط اذیتش نکنی که به رگ یاغیگریش بر بخوره. گفتم: یاغی؟ گفت: یاغی بوده قدیما، حالا دیگه نه. و خندید، چشمهایش را تنگ کرد و سرش را آورد جلو و گفت: تو میتونی سرش کلاه بذاری راحت. و چشمک زد. یادی هم از سرهنگ کرد و گوشه چشمهایش نمناک شد. از پنجره که به بیرون نگاه کردم، باران هم نمنم شروع کرد به باریدن. کامیون ها هم زیر نمنم باران تنه های بریده شده درخت ها را برگرده داشتند تا ببرند پای اره های بزرگ که دندانه هایشان شبیه دندان های کوسه بود. با سر اشاره کردم به کامیون ها و گفتم: اوضاع چجوریه؟ باقی مانده یه چای توی استکان را یک نفس سر کشید و گفت: تعریفی نداره. و لب پیچاند: ای چی بگم، بعضیا عادت کردن به نونبری، میگن تعطیل کنیم. آقا مگه میشه؟ نه شما بگی، مگه میشه؟ مملکت صاحب داره. همینجوری نمیشه هر کی از گرد راه نرسیده بگه همه کارخونه ها و اداره ها تعطیل. شما بگید من بد میگم؟ اگه بد میگم بگو غلط نکن. و زد روی دهانش و گفت شما بگید غلط نکن، منم دهنمو گل میگیرم. بعد گفت همین حرفا باعث شده که مهندس بذاره و بره. خندیدم و گفتم که اینطور؟ گفت آمریکاییام رفتن و معلوم نیست آینده شرکت چی میشه. بعد زل زد توی چشمای منو گفت تو فکر میکنی برگردم؟ زدم روی شونش و گفتم زیاد فکرشو نکن، به این آسونیام نیست، به قول سرهنگ مملکت حساب کتاب داره. و سرم را بردم جلوتر و صدایم را آوردم پایین و گفتم البته اگه به قول سرهنگ شاه جنم پدرش داشته باشه. شاه با لباس نظامی بالای سر میز مدیریت رستوران شرکت چوب به جای نامعلومی که اینجا نبود خیره شده بود. قابش چوب گردو بود و خوش رنگ و روغن کاری شده. بالای میز سرهنگ هم عین همین عکس بود، البته بزرگتر و توی قاب سلطنتی. سرهنگ هر وقت بهش احترام میگذاشت میگفت ای کاش جنم پدرت هم داشتی. این را به گوش سرهنگ کیاست رسانده بودند و شده بود درد سر. چه جوری به گوش سرهنگ کیاست رسانده بودند و کی این کار را کرده بود را نمیدانم و سرهنگ هم آخرش نفهمید و همین عصبیش میکرد. به یکی دوتا از زیر دستهایش شک کرده بود و کلی هم اذیتشان کرد، اما بیفایده. سرهنگ را از فرماندهی لشکر نمیدانم چندم پیاده عزل کردند و مدتی هم خانه نشین شد. بعد هم توی ساواک دفتر و دستکی به قول خود سرهنگ بهش دادند که سرش گرم باشد. اینجوری کاملا تحت نظر بود، البته محترمانه. سرهنگ کیاست می گفت این کاملا شرافتمندانه است. کاملا. شنیدم که سرهنگ کیاست دو سه بار به سرهنگ گفت که ریاست زندان را قبول کند. می گفت اینجوری سرهنگ می تواند یک جایی داشته باشد که عقده هایش را سر کسی خالی کند. می گفت اینجوری سرهنگ دیگر خودخوری نمی کند و بهتر هم می تواند وفاداریش را به اعلی حضرت ثابت کند. نیم نگاهی انداختم به عکس شاه و گفتم تو فکر می کنی دار آقا شمس الله؟ آقا شمس الله میخ شد تو چشمهای من و تون تون گفت دار آقا، البته که داره. و تون تون سرش را به اطراف چرخاند و دوروبر را نگاه کرد. همه رفته بودند جز دو سه نفر که گوشه چپ رستوران سرگرم غذا خوردن بودند. سرش را جلوتر آورد و با صدای خفه گفت داره، به وقتش نشون میده. ساسان پیش خود میگفت که چرا اصلا اسمش را نپرسید، حتی نشد که یه بار برگرده اونو صدا بزنه. نکنه آقا شمس اللهم آدم اونا باشه و با اون حرفاش داشته فریبش میداده. وقتی باش حرف میزد هی با سبیلش بر میرفت. یعنی از دلهور و استرابش نبوده، عادتش بوده یا از سر ترس؟ سبیل آقا شمس الله، سبیل هیتلری، شاید یادگار دوره جوونیش بوده، زمان پیشرویهای برقاسای ارتش هیتلری. سرهنگ هر وقت یاد آن زمان میافتاد آهی میکشید و میگفت یادش به خیر. و میزد روی زانوی خودش و میگفت اگه اون دیوونه دوست داشتنی جهانو میگرفت چی میشد؟ پیش خودش میگفت که رستم علی ایستاد و تفنگش را تکیه داد به درخت ملچ و توبرش را گذاشت کنار تفنگ. چشمه کوچکی از پای درخت ملچ قلقل میزد و چند قدم جلوتر توی علفهای بی اسم و رسم گم و گور میشد. آب چشمه زلال بود و ریگهای سفید ته آب پیدا بود. انگار نقل و نبات گلیجان، دایه من. رستم علی به آفتاب ملول و کمجان نگاه کرد و گفت وقت نمازه. و آستینهایش را بالا زد و گفت توی توبره نون و خورشی هست، بگی بخو. نشست کنار چشمه و پوتین را از پایش در آورد و گذاشت کنار خودش. پوتینش تاف بود. ساسان پیش خودش گفت اینجا و پوتین تاف؟ اونم این یارو؟ سرهنگ می گفت سرباز به این جسارت من ندیده بودم. و تعریف می کرد از سربازی که سر شرطبندی با هم خدمتی هایش پوتین سرهنگ را بلند کرده بود. می گفت که بچه تهران بود و می خواست به هر شکلی که بوده به بقیه سربازها نشان بدهد که به قول خودش بچه تهران یعنی چی. سرهنگ لحن و لهجه تهرانی به صدایش می داد و هی می گفت بچه تهران یعنی چی و قشقش می خندید. سرهنگ می گفت که آن وقتها یک سروان جوان بود و فرمانده یک گردان آموزشی. می گفت که تنبیه سختی برای آن سرباز در نظر گرفت. قبضه خمپاره 120 را داده بود به او که در تمام طول راهپیمایی روی کولش باشد. می گفت که 5 ساعت راهپیمایی کردند و آن سرباز به غلط کردن افتاد. می گفت هنوز از مادر نزاییده اونی که بتونه پوتین منو بلند کنه. و تعریف می کرد که حرف اول نام و نام خانوادگیش را نوشت روی زبانه پوتین. البته نبالای زبانه که زود به چشم بیاید. آن پایین پایین. می گفت برای اینکه با پوتین کس دیگری اشتباه نشود و کاملا اختصاصی باشد نقش یک اسلحه را هم بین حرف اول نام و حرف اول نام خانوادگیش کشید. می گفت لباس نظامی پوست دوم سربازه، پوتین هم جزی از اونه. بعد می گفت پوتین فقط تاف، مرگ نداره و وقت شکار هم حتما پوتین تاف می پوشید. به من هم یک جفت داده بود، شماره 40، جمع و جور و کیپ پاهای من. من اما وقت شکار فقط با کتونی راحت بودم. سرهنگ اخم میکرد و میگفت پوتینت چی شد؟ به دروغ میگفتم یادم رفت بیارم. از نگاهش معلوم بود که فهمیده دروغ میگویم. یک چشم ساسان به پوتین رستم‌علی بود و چشم دیگرش به تفنگ او. رستم‌علی جورابش را در آورد و هر لنگش را گذاشت توی پوتینی که لنگه خودش بود. کلاهش را برداشت. پیشانی بلند بود، نصفش سفید و آفتاب نخورده و نصفش آفتاب سوخته و کدر. کلاه را انقدر پایین می گذاشت و نزدیک ابروهای کم پشتش که در نگاه اول ساسان پیش خودش گفت که این هم یک کوتاه پیشانی دیگر. مثل ظفر شکارچی که کوتاه پیشانی بود، حتی اگر کلاه لبدار اهدای سرهنگ را هم بر می داشت. رستم‌علی کلاهش را گذاشت روی جفت پوتین‌ها. انگار یک آدم با سر و دو پا و بدون دست و تن. شاید رستم‌علی را یاد مترسکی میانداخت توی گندمزارهای خرس سرا. زمزمه کرد اللهم صل علی محمد و آل محمد و یک مشت آب برداشت و پاشید روی صورتش. مشت مشت آب میریخت روی صورتش و بعد روی دست راستش و بعد روی دست چپش و هی دست میکشید. زیر لب صلوات می فرستاد اللهم صل علی محمد و آل محمد. ساسان چند کاسه دست آب خورد و ولو شد کنار توبره و تفنگ رستم‌علی. کوله پشتی خودش را گذاشته بود زیر سرش. ابرها آسمان را تسخیر کرده بودند. پیش خودش می گفت که اگر نماز نخواند رستم‌علی به او شک می کند. شکش بیشتر می شود و شاید با او راه نیاید و حتی شاید سر به نیستش کند. شرط همراهی همدلی بود. حداقل باید تظاهر به همدلی می کرد یا دست کم همراهی. چطور میتونم؟ رستم‌علی داشت دعای دست میخواند، یعنی قنوت. اگه من دستای خودمو بگیرم جلوی صورتم چه دعایی کنم؟ اصلا رو به کجا وایسم برای دعا؟ میتونم دعا کنم؟ پیش خودش میگفت که باید هرچی زودتر این بازی را تمام کند. حوصله یک شطرنج کسل کننده را نداشت. دوست داشت خیلی زود بگوید کیش و مات و زل بزند به چشمهای رقیب. آنقدر زل بزند که طرف ناچار شود سرش را بیاندازد پایین. آن لحظه که رقیب نگاهش را می‌دزد و سرش را می‌اندازد پایین چه کیفی می‌دهد، یا به قول سرهنگ چه حظی. آنقدر که آدم دوست دارد آن لحظه هیچ وقت به پایان نرسد. هیچ وقت. یک قطره باران خورد به گونه راست ساسان. دست کشید به گونه راست خودش و نگاه کرد به سمت آسمان. پر بود از ابرهای به قول رستم علی سنگین. منظورش از سنگین آبستن بود، یعنی ابری که باران داشته باشد.
میخوای زیر بارون بخوابی؟
صدای رستم علی بود که داشت مهر را میگذاشت توی جامهری کوچک و جیبیش. سبز بود. جامهری را گذاشت توی جیبش و از جایش بلند شد. گفت
تا تون نشده باید سرپناه پیدا کنی.
و رفت سمت پوتین. کلاهش را از سر پوتین برداشت و گذاشت روی سر خودش. جوراب‌ها را یکی یکی پوشید. گفت
باید یه درخت شکافدار این دوروبرا باشه.
پوتین را پوشیده بود و داشت بندهایش را محکم می‌بست. توی زبانه این پوتین آن پایین پایین نقش یک اسلحه نبود که دو طرفش حروف اول نام و نام خانوادگی سرهنگ نوشته شده باشد. تشر زد
پاشو دیگه.
باران تندتر شده بود و چند قطره باران خورد به سر و صورت و گردن ساسان. دوست داشت همان جوری بماند و باران تا هر وقت که عشقش می کشد او را بشوید و بشوید و بشوید. نیاز داشت به این شسته شدن. این یک حس درونی بود که به هیچ وجه توصیف شدنی نبود. بعدن که به رستم علی راجع به این حسش گفت، رستم علی گفت همه آدم ها اینجوری هم. داشت به زبان او حرف می زد، جز این ره گفتنش. البته کلی هم راجع به آن حس و حال و دلیلش گفت، آن هم زیر باران، نه زیر صدای بارانی که بی امان می بارید. ساسان کوله پشتیش را دست گرفت و پشت سرش دوید. رستم علی جلو جلو می دوید و هی داد می زد بدو، و خودش می دوید و ساسان هم پشت سرش می دوید و می دوید و که پای راستش گیر کرد به ریشه‌ای و با سر رفت توی گل و لای. رستم علی دوید و زیر بالش را گرفت. ساسان را کشان کشان برد پای درخت قطوری و گفت
اگه برگ داشت می شد یه چتر بالا سرمون.
ساسان خندید، چار پنج ماه حوصله کنیم برگاش در میان. رستم علی هم خندید،
آه پس زنده ای و مغر نمی آی.
ساسان ولو شده بود پای درختی که اسمش را نمی دانست. کمرش تیر می کشید و دیگر نمی توانست از جایش تکان بخورد. باران تند و تند می خورد به سر و صورت و گردنش. البته خیس خیس بود و دیگر ترس خیس شدن و اینجور چیزها را نداشت. و اما رستم علی هی می گفت
اینجوری سرما می خوریم،
و بیشتر منظورش به ساسان بود. ساسان نمی دانست چطور به او حالی کند که او بیدی نیست که از این بادها بلرزد. دوست داشت داد بزند که من افسر ارتش شاهنشاهی ایرانم و 6 ماه دیگر 2 ستاره خوش رنگ روی شانم خواهد درخشید. چیزی که رستم علی حتی شاید آنها را لمس نکرده باشد زیر انگشت‌هایش و حتی شاید اصلا توی عمرش ندیده باشد.
کجا بود؟ نکنه منو گذاشته و در رفته؟ اینجوری میخواست منو سر به نیست کنه؟
ساسان سرش را تکیه داد به تنه درخت قطوری که نمیدانست اسمش چیست و پلکهایش را بست. نمیتوانست بازشان نگه دارد. باران میخورد روی پلکهایش. دستهایش را رها کرد کنار خودش و گفت
تسلیم،
و منتظر ماند که قلبش از کار بیستد و تمام. تا به خود بیاید دستش روی گردن رستم علی بود و هیکلش را داشت می کشید سمتی که نمی دانست کجاست. شاید سمت یک پرتگاه، شاید سمت یک گودال تازه کنده شده پر از آب باران، شاید. رستم علی می گفت
طاقت بیار،
و انگار ورد گرفته باشد هی می گفت
طاقت بیار،
و لابلای این وردش از یک درخت شکافدار می گفت که می توانست سرپناه خوبی باشد تا باران بند بیاید. از درخت بلوط می گفت که وقت باران و رعد و برق اگر زیرش باشی خطر ندارد.
می گفت که اینجور وقتا نباید رفت زیر درخت گردو که خطر داره و آدمی زاد و می کشه.
چراشو خودش هم نمی دونست. ساسان هم نمی دونست. البته اون لحظه اونقدر درد داشت که اصلا فکرش کار نمی کرد. رستم علی ساسان را کشان توی شکاف درخت بلوط بزرگی که فقط اندازه 1 نفر جا داشت. خودش فقط سرش را برد توی شکاف و تنهش بیرون بود. گفت کاش شنلم را بر می داشتم من، و هی با ساسان حرف می زد که مطمئن شود زنده است. شاید هم می خواست به او دلداری بدهد، شاید هم می خواست تنهایی خودش را پر کند. یعنی او هم از تنهایی می ترسید؟ شاید همین تنهاییش باعث شد که با یحیی یا به قول خودش زکریا دوست شود. گفت خودم گفتم این هوا بارون داره، ولی حواسم نبود شنلم را بردارم. سرهنگ وقتی شنل آبیش را می پوشید دوست داشت که پای راستش را جلو بگذارد و سنگینی هیکل درشتش را بیندازد روی پای چپ. چشمهایش هم زیر لبه کلاه نظامیش گیرایی خاصی داشت، اما نمی توانستم بفهمم که به چی یا به کی یا به کجا نگاه می کند. آنجور خیره خیره. همیشه شیفته اینجور ایستادنش بودم. شنل آبی برازندهش بود، خیلی بهش می آمد، یک ابهت خاصی پیدا می کرد. چند تا عکس با این شنل انداخته بود، با همان حالت، پای راست جلو، پای چپ عقب، نگاه خیره به روبرویی که معلوم نبود کجاست. مرجان هم شیفته همین عکسش بود و داد بزرگش کردند و گذاشت روی پیشبخاری وسط دو لاله بزرگ که بعدها توی همانها مجبور شد شمع روشن کند. جنازه‌اش را که آوردند، نه پوتین به پا داشت و نه شنل به دوش. شنل که به دوش جنازه بند نمی شود. ظفر شکارچی نعره می کشید و هی می گفت سرهنگ را کشتند، سرهنگ را کشتند. ظفر شکارچی را گرفتند و انداختند توی هلفتونی و تا می خورد زدنش. بازجو هی کنار بینی گندهش را می خاراند و هی دست می کشید روی کله تاسش و هی سیگار دود می کرد و می گفت کار خود پدر سوختشه. من به حال خودم نبودم، وطنم داشت می سوخت. تا چند روز به حال خودم نبودم. راستی چند روز؟ آدمی که به حال خودش نیست روز و ماه و سال را چه می فهمد؟ می فهمد؟ نه که نمی فهمد. آنقدر یادم مانده که درخت ها هم می سوختند. حتما یکی جنگل را آتش زده بود. شوکا؟ شاید. شاید هم نه، شاید هم حتما، اصلا حتما، حتما. درخت ها می سوختند، سرهنگ می سوخت، ظفر شکارچی می سوخت، مرجان می سوخت، من هم می سوختم. پس چرا فقط درخت ها دوباره سبز می شدند؟ از لابلای شعله ها دوباره قد می کشیدند. سرهنگ سبز نمی شد، ظفر شکارچی سبز نمی شد، مرجان سبز نمی شد. من چی؟ من دوست داشتم درخت باشم، ایستاده باشم وسط آتش، بسوزم، دود بشوم، خاکستر بشوم و سبز بشوم. شوکاکو؟ او چرا نمی سوخت؟ اگر می سوخت سبز می شد یا نه؟ شوکا وسط شعله ها ایستاده بود، نمی سوخت، می خندید. یکی دیگر هم ایستاده بود، قد متوسطی داشت، قدش به 170 نمی رسید. شاید هم به زور و اگر روی نوک پاهایش میستاد قدش میرسید به 170. هی شاخهی سوخته را بر میداشت و میکاش توی خاک. شاخه ها در چشم به هم زدنی سبز میشدند و قد میکشیدند. موی سرش کوتاه بود، کوتاهتر از ریشش. نه، موی سرش و ریشش یک اندازه بود. چشمهایش را نمیدیدم، حتما میشی بودند. میشی توی آتش چرنگی می شود؟ چشمهای من پر شده بود از آتش و دود و خاکستر. به زور چشمهایم را باز کردم. چطور توی آن همه آتش و دود و خاکستر دوتا گوزن که هر دو 18 خال بودند و معلوم نبود که کدام نر است و کدام ماده، پوزه هایشان را به هم نزدیک کرده بودند و داشتند همدیگر را بو می کشیدند؟ تا کی می خواستند همدیگر را بو بکشند؟ این دوتا از عشق فقط همینقدر می فهمیدند؟ بین پوزه هایشان اندازه 2 انگشت من فاصله بود، یعنی به هم نمی رسیدند هیچ وقت. رسیدند؟ می رسیدند؟ کی؟ کجا؟ چجوری؟ نه، نرسیدند، نمی رسیدند هیچ وقت، هیچ وقت. رستم علی گفت منم از دیدنش سیر نمی شم. صدای رستم علی بود که زل زده بود به رد نگاه ساسان. کنار تخت بود و دست چپ او را گرفته بود توی دست راست خودش. ساسان دستش را از توی دست‌های زمخت و بدقواره و کار کرده رستم علی بیرون کشید و نشست. پتوی کهنه سربازی را زد کنار. گفت: اینجا کجاست؟ رستم علی از جایش بلند شد و رفت سمت بخاری. از لوله کتری روی سیاه شده از دود بخار نرم و ملایمی بیرون می‌زد و کم کم محو می‌شد. کتری را گذاشت روی زمین لخت کنار بخاری و گفت: الان یه چایی دم کنم که کیف کنی. و لبش را قنچه کرد و گفت: عقیق. و در قوطی چایش را باز کرد. رستم علی یک مشت چای خشک ریخت توی کتری و دوباره گذاشتش روی بخاری. رستم علی گفت: هرچی بود به خیر گذشت. ساسان گفت: اینجا؟ رستم علی گفت: سر جای اول. و خندید. ساسان گفت: نه، هیچ نگفت، فقط خیره خیره نگاهش کرد.
میدونی که ما خانواده تئاتر جز اولین گروه هایی بودیم که مشاغل خودمون رو و سالن های تئاتر رو تعطیل کردیم.
چیزی حدود 560 اجرا داشتیم که در کل استان بود.
اینجا یکی از سالن های اصلی نمایش اصفهان است که حالا تعطیل است.
و بعد از این مبارزه من منتظرم تا همه شما عزیزان رو با صحت و سلامتی کامل در سالن های تئاتر ببینم.
تئاتر در صحنه رادیو ادامه دارد. شبکه نمایش با پخش رادیویی نمایش‌های صحنه‌ای که با تعطیلی اجرا روبرو هستند از گروه‌های تئاتر حمایت می‌کنند.
فوق‌العاده، فوق‌العاده تئاتر رادیویی شد. تئاتر صحنه‌ای در رادیو فوق‌العاده. بودو بودو خبر اعلام دارم. بودو آقا.
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی radionamayesh.ir مراجعه کنید.
روزگار غریبیه. یه عمری بهمون میگفتن با هم باشین، کنار هم باشین، همدیگه رو ببینین. اما این روزا به لطف این مهمون ناخونده، این کرونای پلشت، بهمون میگن کنار هم نباشین، همدیگه رو نبینین، از همدیگه دور بشین. گاهی وقتا میترسم حتی روزی که سایه شوم این ویروس هم از سر زندگیمون دور بشه، بازم نتونیم همدیگه رو دریابیم. خیلی چیزا عوض شده. باید حواسمون باشه این فاصله بین قلبامون فاصله نندازه. این روزا میبینم و میشنوم خیلی از دوستام، همکارام، اطرافیانم، فامیلم، خانوادم افسرده شدن. مدام به خودم نهیب میزنم، میگم به هوش باش، نکنه تو یه وقت جا بزنی، نکنه خودتو ببازی، نکنه یه وقت غافل بشی از کسایی که انقدر دوستشون داری. به نظر شما چطور میشه از این وضعیتی که دوچارش شدیم فرصت بسازیم؟ چطور میتونیم هم به خودمون هم به عزیزانمون انگیزه بدیم؟ چطور میتونیم شاد و پرتوان بمونیم برای روزای روشنی که در راهه؟ من بهناز بستاندوست ازتون خواهش میکنم لطف کنین و با پویش همدلی رادیو نمایش همراه بشین و ما و همراهان رادیو نمایش رو در جریان کارهایی که برای این روزا در جهت امید بخشی به خودتون و اطرافیانتون انجام میدین قرار بدین.
وقت همتون به خیر دوستان عزیزم، همراهان محترم رادیو نمایش، خسته هم نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید. تا شش بامداد با شما همراه و هم نفس خواهیم بود با نمایش های این بخش. این لحظه در ساعت 1:30 نمایش جزیره امواج به شما تقدیم میشه، قسمت سومش. تکرارش هم امروز ساعت 16:00 عصر از رادیو نمایش پخش میشه.